أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد وعجل فرجهم. هدیه به پیشگاه مقدس و منور حضرت صاحب الزمان، صلوات دیگری ختم بفرمایید.
اللهم صل على محمد و آل محمد عجل فرجهم.
خیر مقدم عرض میکنیم خدمت همه سروران و طلاب و زلا وزار گرامی، عزیزانی که در این جلسه حضور پیدا کردند. حقیقت امین است که بنای اولیه بر این بود که این جلسه به شکل محدود و فقط برای جمعی از دوستانی که در حال حاضر مشغول هستند به برنامه مباحثه‌های جهت مرور و دوره مقدمات علوم حوزوی برگزار بشه، لکن بعد گفتیم حالا شاید خالی از فائده نباشد اگر اطلاعی داده بشه، عزیزان دیگری هم اگر تمایل داشتن بتوانند در این جلسه حضور پیدا بکنند و به هر حال از این حیث خب شاید بشود که بگیم که نفعش اعم و اکثر بشود نسبت به عزیزان بیشتر. دوستانی که بالاخره در جریان برنامه بودند و از محضر مبارکتون که در قالب برنامه مشغول هستن به کار مطالعه و مباحثه، میدانند که اصل کار، مبنای کار این کتاب برنامه درسی بوده و طرحی که در اون ارائه شده بوده برای خواندن دروس حوزوی که اگر کسی بخواهد به صورت کوتاه مدت کاربردی و کارآمد در زمان کوتاه‌تری به نتیجه مطلوب دست پیدا بکنه، این چه مسیر رو باید طی بکنه و به چه نحوی حرکت بکنه. طبیعتاً در این کتاب ما اقل ما یلزم للاجتهاد رو متعرض شده این بارها هم تکرار کرده این به هر حال حوزه علمیه و برنامه‌ای که دارد لعل نظر دارد به تربیت طلاب در عرصه‌های گوناگون و با اهداف مختلف، اما اون چه که در این کتاب برنامه درسی ارائه شده اقل ما یلزم للاجتهاد هست. اگر کسی بخواد مجتهد بشود این باید چه مسیری طی بکنه؟ در جلساتی کم و بیش درباره این کتاب و برنامه درسی در اون توضیحاتی ارائه شده است، لکن یکی از پرسش های رایجی که تو این چند سالی که این برنامه منتشر شده و شاید الان چند هزار نفر باشن که به نوعی این کتاب رو خواندن و در جریان برنامه قرار گرفتن و تمام بیش مشغول اجرای اون هستند، یک پرسش مشترک و رایجی وجود داشت همیشه مبنی بر این که خب طلابی که در مقاطع بالاتر تحصیلی هستند، فرض بفرمایید که مقدمات رو پشت سر گذاشتن، سطح یک رو آغاز کردن یا سطح یک هم رو تمام کردن، مشغول به سطوح عالی هستن یا احیانا در درس خارج مشغول به تحصیل هستن، برخی سال هاست که درس خارج میخونن، آیا اینها هم از این برنامه میتونن استفاده بکنن؟ ثمره‌ای براشون دارن این برنامه یا نه؟ پاسخی که داده میشد در حقیقت یک پرسشی مبنی بر این که آیا شما احساس می‌کنید مجتهد شده اید یا نه؟ اگر فکر می‌کنید مجتهد شدید خیلی خوب دیگه، پس این برنامه به درد شما نمی‌خوره. اما اگر نه، احساس می‌کنید هنوز به اجتهاد نرسیده اید، کماکان این برنامه می‌تواند برای شما قابل استفاده باشه. نو سوال بعدی که معمولاً مطرح می‌شد این بود که خب حالا ما که داریم دروس حوزوی رو می‌خونیم، مثلا پایه 7م، 8م، 9م، 10م درس خارج یا پایه 6م، پایه 5م، به هر حال پایه‌های مختلف، ما یه سری دروس رو گذرانده‌ایم، مثلا ادبیات رو در سال‌های آغاز این حوزه خوانده‌ایم، منطق رو خوانده‌ایم، حتی بعضی دروس دیگه مثلا اصول، حالا در حدی که در حوزه ارائه میشه، قدیمی ها معالم بوده و قوانین بوده در سالهای آغازین آشنایی با اصول، سالهای بعد تغییر کرد، مثلا فرض کنید که اصول استنباط مرحوم حیدری شد، کتابهای دیگر، و الان دیگه خب رایجش همین الموجز استاد معظم ما حسایت الله سبحانی و همچنین اصول فقه مرحوم مظفر، اینها در حوزه رایج هست برای پایه چهارم تا ششم، بعدم که رسائل و کفایه و اینها. خب چه در ادبیات، چه در منطق، چه در بفرمایید که اصول، چه در فقه، به هر درسایی گذرانده این احساس قوت کافی نمی‌کنه، احساس ضعف داره. و ما می‌دانیم که برای رسیدن به اجتهاد و برای انشاءالله عالم شدن، ما نیازمند این نیستیم که بخوایم نمره به کسی ارائه کنیم، امتحانی مثلا بدهیم بابت مثلا این دروس، بگیم آقا من بله در امتحان ادبیات پایینم اول نمره هم 20 شد. نه، اینجا قرار نیست نمره به کسی ارائه بشه. آن چیزی که شما نیاز دارید حین الاجتهاد خود ادبیات عربه و تسلط بر ادبیات عربه، نه اون نمره‌ای که شما در سال اول گرفته اید. انسان که در سال اول حوزه یا دوم یا سوم ادبیاتش 20 هم شده باشه، این اهم از این است که حالا بعداً چند سال بعد یا چیزی در خاطرش مانده یا نمانده. دیگه نمیخوایم وارد بحث تکنیک های امتحاندهی و اینا بشیم، یا آنها خودشون میدونن که بالاخره خیلی هم سخت نیست دیست گرفتن تو این امتحانات. اینی که عرض میکنم بنده جسارت نباشد افراد من گفتن این مطالب رو که دارم خدمت رو عرض بکنم، یعنی کم لهم نظیر اشخاصی که آمدن به من گفتن که ما دروس مقدمات و سطح و اینا رو نمره هامون همه بالا بوده، جز ممتازین بودیم، جز طلبای خوب مدرسه‌مون بودیم، اما راستش رو بخواید احساس میکنیم نه، دستمون خیلی پر نیست، خیلی تسلط نداریم. لذا این که میخوام عرض کنم جسارت دیگه کسی نباشد خدای نکرده. بله، نه، من حرفی که به خود من زدن رو من دارم پس میدم آقایان و ارائه میکنم. بگذاریم، به هر تقدیر اونطور هستش. خب پس ما در حقیقت نیازمندیم که برگردیم. خب حالا برگردیم، چطور برگردیم؟ نقل می‌کنند که مرحوم شهید هاشمی نژاد از شهرهای انقلابی معروف و در مستقر در شهر مشهد و اینها، ایشون میگن که سالها درس حوزه خوانده بوده، بعد احساس کرده ضعیفه، مثلا تا 10 سال در حوزه درس خوانده بوده احساس کرده ضعیفه، برگشته دو مرتبه از اول شروع کرده خواندن. حالا مثلا شنیدم، قسم از عباس نمی‌خورم، ولی به هر حال شنیدم اینطور. خیلی خوب، حالا یه همتی بوده. هر کسی چنین همتی ندارد، یک. دو، اینکه معمولا هم چنین چیز توصیه نمیشه که انسان دوباره دروس از اول شروع کنه بخوندن. انگیزه آدم نداره، وقت انسان، عمر انسان، انگیزه انسان، نه، همه بالاخره اونچنان که باید شاید بالاخره انسان نمیتونه این کار رو انجام بده. لذا پیشنهاد این نیست که دوستان از اول برگردن دو مرتبه شروع کنن، از سال اول حوزه خط به خط خواندن بیان بالا. پس ما باید یه طریقی رو برگزینیم که نه نیاز باشد به این که ما از ابتدا دوباره دروس و حوزه رو بخوانیم، یک، نه این که همچنان با ضعف خودمون مماشات کنیم و بریم جلو. باز دوستان ما چون گاهی اوقات نازک خاطر هستن، تو احساس اسای ادب میکنن، من حضار در این فضا رو و همچنین بعدن کسانی که این فایل صوتی رو احیانا ممکن است که جاهایی بالاخره شما جلوی من ماشاءالله تعداد زیاد دستگاه هست دارن ضبط می‌کنن، برای من رو به تقدیر ممکن است بعدن یکی از اینها رو گوش کنه، حضار بله فیزیکی اینجا و بعدن کسانی که این صوت رو میشن، شما منظورم نیست بهتون خدای نکرده جسارت نباشد، اما بالا ممکن است پیدا بشه، ما هم زیاد دیدیم بالاخره فراوان دیدیم در دروس خارج که طلاب ما، فضلای ما سالها دارن درس خارج میخونن، یا نسطوح دارن میخونن، یا پایین تر حتی پایه 4 و 5 و 6 دارن میخونن، تو ادبیات احساس ضعف میکنن و همیشه هم ناراحتن، همیشه هم یه لنگ میزنن، همیشه هم گرفتارن، همیشه هم گیر دارن. خب گاهی اوقات ما شده مثلا تو بعضی درسای سطوح پایین تر احیانا به طلبه گفتیم که آه هر محضر تونیم که آه شما شو بخون متن رو، امتحان شفاهی گرفتیم. خب واقعا فاجعه ایست متن خوانی برخی از ماها که عبارت ها رو نمیتونیم درست بخونیم، عبارت ها نمیتونیم از آب در بیاریم. همیشه هم این بحث ضعف در ادبیات یه مقدار زیادی برای انسان حس بدی ایجاد میکند، مبنی بر این که شخص احساس اعتماد به نفسش رو از دست میده. توجه میفرمایید؟ اعتماد به نفس شده از دست میده. معمولا کسایی که ادبیات قوی دارن در سطوح بالاتر هم اعتماد به نفس بیشتری دارن. ما اینم تجربه کردیم، خیلی مطمئن‌تر مسیر رو طی میکنن، هم که احاطه بر متن دارن خیلی آرامش بیشتری دارن، آرامش بیشتری دارن. بعضیا بحث علمی رو از خارج میتونن توضیح بدن، رو متن نمیتونن در بیارن، لذا اینجا احساس ضعف میکنن. خیلی خوب، پس ما نمیتونیم مماشات بکنیم، بالاخره باید حلش بکنیم. از اون ورم بخوایم برگردیم از اول دوباره خط به خط رو بخونیم، نه وقتشو داریم نه انگیزهشو داریم، نه شاید مناسب به نظر برسه. فلذا اون چیزی که ما پیشنهاد کردیم برگزاری کارگاه‌هایی بود برای جبران نقص‌ها و نقیصه‌هایی که انسان در دروس مقدماتی دارد، در پایه‌ها و مقدمات اجتهاد دارد. شکل مطلوب کارگاه، اما خب کارگاه نیازمند وجود استاده، یه استاد قوی باید باشد بالا سر کار و اون کارگاه رو اداره بکنه، اعضای در کارگاه منظم و مرتب حضور پیدا کنن کار بکنن. این هم باز در مقام اجرا گاهی اوقات به این آسانی ها نیست، استاد پیدا نمیشه برای انجام چنین کاری. گاهی هم بعضی اساتید میگن آقا ما این کارم میکنیم منتها استقبال چنان نمیشه، لذا وقتمون ضایع میشه، بخوایم وقت بذاریم مثلا کسی هم نمیاد و اینها، لذا عملا خیلی مشکل هست. ما در حقیقت یه پله آمدیم پایین تر، گفتیم خیلی خوب، اگر کارگاه نمیشه برگزار کرد مباحثه که میشه کرد، مباحثه که میشه کرد. ما به این سری مباحثه هایی رو در نظر بگیریم برای مرور و مراجعه علوم و دروسی که اینها جنبه مقدماتی و پایه‌ای دارند برای عالم شدن انسان و برای اجتهاد. اینجا الان بنده در صدد برشمردن علوم مقدماتی اجتهاد و مبادی اجتهاد نیستم. ما اینو قبلا در جاهای گفتیم، منتشر هم حتی شده، مثلا در همین کتابی که اینجا الان ارائه شده، کتاب سفید رنگ که نوع اندیشه دینی و نوآوری فقهی، در این کتاب بنده اونجا بله گفته شده است مطالب و اصلا که مقدمات اجتهاد، مبادی اجتهاد یک به یک لیست شده، فهرست شده، آیان میتونن مراجعه کنن ببینن. الان در صدد اون نیستیم، ولی به هر حال اجمالا قدر متیقن همین علومی که گفتیم مثل ادبیات، منطق، فقه، اصول، رجال، درایه، اینا همه مقدمات اجتهاد، دیگه اینا جای بحثی ندارد و همه اینها رو خبر دارن و میدانن. خب ما بیاییم یه مباحثه های انجام بدیم و در این مباحثه ها در حقیقت جبران بکنیم اون ضعف مقدمات خودمون رو. ببینید از جمله کتب مثلا صرفی که معمولا در حوزه ها بوده و الان هم هست و مورد توجه هستش، کتب صرفی هست که در درون جامع المقدمات قرار دارد. کتاب جامع المقدمات آیان احیانا دارن، دیدن، مطالعه کردن. حالا زمان ما که ما کل جامع المقدمات خواندیم، یعنی از امثله تا انتهای جامع المقدمات رو خواندیم، اما الان خب اینطور نیست که کل جامع المقدمات خوانده بشه، اما حالا بخشایش که خوانده میشه، یه بخشایی در درون خود بفرمایید که جامع المقدمات هستش، مثل امثله و شرح امثله جرجانی یا صرف میر، باز مطلب جرجانی هستش، تصریف هست، کتاب صرف ساده هست که خب حالا در دوران معاصر نوشته شده، یا کتاب مبادی العربی که باز عزت دیدن، شرح تصریف تفتازانی یا شرح نظام بله حسین ابن محمد حسین قمی و امثال ذلک، کتب صرفی که در اختیار هست. یا در زمینه نحو ما باز برخی کتب رو داریم که برخیش در همون جامع مقدماته، برخیش هم به شکل مجزا هستش، میشه العوامل فی النحو، شرح عوامل، هدایه، انموزج، باز در مبادی العربیه و قسمت نحوش، صمدیه، همچنین البهجة المرضیه که شرح الفیه هست به قلم سیوطی، یا بفرمایید که شرح ابن عقیل از مسلکتون که عبدالله ابن عقیل که بر الفیه ابن مالک هستش، یا مغن اللبیب ابن هشام، یا قطر الندا باز از ابن هشام، یا کتب دیگری که احیانا در این عرصه وجود دارد. برای بلاغت کتبی که معمولا حالا آیان آشنا هستن، مطول هست و مختصر هست، عرضم که تلخیص المفتاح هستش، جواهر البلاغه هست، از این کتابهایی که باز در اختیار آقایان قرار دارد و احیانا برخی از اینها رو خواندم. برای علم منطق از الکبراف المنطقی که در جامع المقدمات احیانا آیان دیده باشند یا حاشیه ملا عبدالله یزدی که دیده باشند تا بیاد به شمسیه و شرح شمسیه و عرض کنم خدمتتون که اللعال المنتظمه، منطق اشارات شفا، المنطق مرحوم مظفر، الجوهر النزید و امثال ذلک، حالا کتاب‌های منطقی که احیانا هست. به همین ترتیب ما میتونیم نام ببریم و جلو بریم. خب ما کدام یک از اینها رو مبنا قرار بدهیم برای اینکه مباحثه های خودمون رو، بحث های خودمون رو بر اساس این کتب پیش ببریم؟ طبعا عرض کنم خدمتتون که اینم محل اشکال هستش. اما روی کرده ما این هست که ما ببینیم از این کتب، از این دانش ها، از این مطالبی که در عرصه صرف و نحو و منطق و بلاغت و امثال ذلک ما میخواییم یاد بگیریم، ما چیشو میخواییم؟ ما چیه اینها رو لازم داریم در مقام اجتهاد؟ کدوم قسمت از اینها به درد ما میخوره؟ طبیعتاً ما از صرف و نحو و بلاغت و منطق و اینها این رو نمیخواییم که شما توانایی این داشته باشید که اگه کسی بگه الاسم ما هو، شما اسم رو تعریف میکنید. الفعل ما هو، فعل رو تعریف میکنید. حرف چیه؟ حرف رو تعریف میکنید. بدل نم چی؟ اینا رو باید بدانید. اما حالا تعریف اینا رو شما نتونید ارائه کنید یا بتونید ارائه کنید، این خیلی محل نزاع نیست، محل نیاز نیست. یا در منطق هر چه که از صفحه اولش کتاب منطق شما دید تا صفحه آخرش رو همه رو حفظ بشید. ما با این کاری نداریم. ما با این کار بریم در مقام اجتهاد که شما عملاً بتوانید این قواعد رو به کار بگیرید تا بتوانید متون رو بفهمید، تا بتوانید استدلال بکنید، تا بتوانید کار اجتهاد استنباط رو انجام بدید. پس ما نتیجه اینا رو میخواییم، ما کاربرد اینها رو میخواییم، ما همین دانش ها رو میخواییم منتها در مقام عمل. خب از قدیم الایام یک عنوانی وجود داشته است، کار بر روی تجزیه و ترکیب. یعنی به جای اینکه مثلا ما بیایم کتاب صرف ساده رو با هم دیگه مباحثه بکنیم، بریم رو تجزیه کار کنیم. به جای اینکه کتاب مثلا صمدیه یا سیوطی رو با هم دیگه مباحثه کنیم، بریم روی ترکیب کار کنیم. به جای اینکه کتاب جواهر البلاغه رو با هم دیگه مباحثه کنیم، بریم رو خود تحلیل بلاغی کار کنیم و هاکذا موارد دیگر. ما مبنامون اینه. ما به نظرمون میاد که طلبه پس از این که با تاکید بگم، نه اینکه این دانش ها رو انسان نخواند و باز اشتباه برداشت نشه، طلبه بعد از اینکه این بحث رو خواند، مباحثم کرد، دوره مقدمات هم پشت سر گذاشت، حالا آمد تو دورهای بالاتر، اگر احساس ضعف میکنه نیاز نیست دوباره برگرد اون کتاب ها رو بخونه مشخصا، بلکه چیکار بکنه؟ بیاد یه کاری انجام بدهد که هم مطالب اون کتاب ها در واقع براش دوباره تکرار بشه، مرور بشه، مراجعه بشه، ملکه بشه و براش جا بیفته، همین که به تکرار نیفتاده باشه از حیثی که اون کتاب ها که خوندت دوباره بخواد بخونه حالا انگیزه لازم رو نداره، جنبه کاربردی براش پیدا کنه. و بعد نقطه اضافه تری که اینجا وجود دارد این است که ما بیان این رو پیاده کنیم روی قرآن کریم به عنوان یک متن فاخر عربی، به عنوان یک متن معیار عربی و به عنوان یکی از منابع و مصادر استنباط احکام شرعی و دیدگاه شریعت، ما اینو رو قرآن پیاده کنیم. اینجا با یسیر چند تا نشون دادیم، هم ادبیات خودمون رو تقویت کردیم اونم روی متن معیار، هم این که از رهگذر کار روی قرآن تسلط رو آیات قرآن پیدا میکنیم، روی معارف قرآنی تسلط پیدا میکنیم و آگاهی های قرآنیمون رو بالا میبریم. بالاخره ما اول و آخر با قرآن کار داریم و متاسفانه ما در زمینه قرآن طلبه هامون خیلی اونچنان که باید شاید قوی نیستن، البته جسارت نباشد و میدونن آقایان که الان ما حفاظ قرآن فراوانی در حوزه داریم، به حمدالله الان حوزه قدیم نیست، شرایط خیلی تغییر کرده، شاید اگر نسبت سنجی بشود نسبت حفاظ قرآن در حوزه و خارج از حوزه در اصناف و اقشار دیگه، شاید نسبت سنجی اگر بشه درصد حفاظ قرآن در وجود که در حوزه وجود دارن، اینا نسبت به درصد حفاظ قرآن در سایر اقشار و گروه ها بیشتر باشد. حالا من درصد نگرفتم اما اینو میشود تخمینی گفت، الحمدلله الان خیلی شرایط تفاوت کرده. اما خب حالا تا وضع مطلوب هنوز تماکان فاصله بون زیاد هست. بسیاری از منابر ما، بسیاری از بحث‌های ما، بسیاری از مطالبی که ما احیاناً مطرح می‌کنیم، اینها انسان می‌بیند اون شخصی که داره بحث ارائه می‌کنه، کتاب نوشته، مقاله نوشته، منبر داره میره، سخنرانی می‌کنه، تدریس می‌کنه، بحث‌های خیلی خوب مطرح می‌کنه، روایاتی دارد، آیه نداره. آیه نداره. من این وقتی خدمتش بعد از دوستان عرض می‌کردم، یکی از بزرگان ما، یکی از بزرگان خیلی زیادی بزرگ هست، اینکه یعنی می‌خوام بگم از شخصیتای دیگه نمی‌شاد در ایشان، بله بله اصلا که نه، حالا چون ممکنه که تنقیصی باشه از این اسم نبریم بهتر بگذاریم. به هر حال ایشون داشتن بحث میکردن و اینها دست خارجشون بودن، مدتی درگیر همین بحث رشوه و رشاو و ارتشاو و اینجور بحثا بودن و درگیر بودن، اینها در دست خارجشون روایاتو بررسی میکردن. شد یکی از فضلا میگفت، خودش از مدرسین حوزه‌اش، میگفت من بعد چند جلسه پیشو بحث کردم اینها، گفتم که آقا خب اینجا آیه قرآن هم داریم، لا تدلو بها الی الحکام سوره بقره، آیه قرآن هم اینجا داریم، خب بود این آیه هم شما یه نگاهی میفرمید، اشاره میکردید. ایشون میگه اون جلسه چیزی نگفت، جلسه بعد شروع کرد بحث شدم در همین آیه بحثم، گفت بله جلسه قبل تذکر دادم، من فکرم به راست میگه، ما تو قرآن هم این بحثو داشتیم راستی، خب بود اول آیه رو هم بررسی میکردیم بعد میرفتیم سراغ روایات و ادله دیگر. حالا اشتباه نشود، اون روایات هم در حقیقت مبین و مفسر قرآنن، نمیخوام بگیم که روایت کار کنه یعنی دیگه از قرآن دور شده، نه، لکن بالاخره اولا و به ذات از قرآن شروع بکنیم، بعد حالا تفسیرش و تبیینش در روایت. حالا این جهت تو منابع چه بحث‌های خوبی ارائه میشه، انسان بعد می‌بینه که خب اینها حاوی بحث‌های قرآنی نیست. ما گاهی اوقات توصیه می‌کنیم به طلبه‌ها این کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن رو که اخیراً به شکل جدیدی چاپ شده است، ما اون شکل قدیمیشو داشتیم از به قلم از آقا مقام معظم رهبری، اون شکل قدیمیشو داشتیم، خیلی نازک بود و اینها، رو احساس می‌کردیم اینجا مطلب مهمیه اما خیلی درک نمیشد و فهم نمیشد چون فقط یادداشت ها بود. اما الان که متن سخنرانی ها پیاده کرده، واقعا توصیه میکنم به همه عزیزان که این کتاب رو مطالعه کنن، کتاب قطور است نسبت ولی میارزه. وقتی اونجا روح قرآن، نگاه قرآنی، نگاه اجتماعی به قرآن، برداشت های ناب قرآنی، حیات قرآن، حضور قرآن در صحنه، حضور قرآن در اجتماع، حضور قرآن در زندگی امروز، این رو کاملا انسان حس میکنه توی این کتاب، میبینه. یعنی زنده بودن قرآن در جریان اجتماع و در جریان تاریخ و در جریان زندگی بشر کاملا توی این کتاب حس میشه. این رو اصلا از آن حتما مطالعه بکنن، حتی دوستانی اصلا این کتاب مباحثه میکنن، جا داره، جا داره، حتی انسان منابرش رو براش این کتاب قرار بده، باز جا داره، هیچ مشکلی از این هست ندارد. بگذارید، به هر تقدیر خب حالا همه بزرگان اینطور نبودن متاسفانه، ولی بعضی هم خدا رو شکر این رو جبران کردن. لذا یک مباحثه این شکل بگیرد، به قول ما مباحثه چهار ضلعی بر روی قرآن کریم، از سوی روی صرف کار بشه، از روی یعنی روی تجزیه، از سوی دیگر بر روی ترکیب کار بشه، از سوی ثالث بر روی تحلیل بلاغی کار بشه. این سه جهت، سه ضلع. اما ضلع چهارمش، ضلع چهارمش روی تفسیر قرآن کار بشه. مثلا شما برای این جلسه مباحثتون نصف صفحه از قرآن، یک صفحه از قرآن لازم زیاد باشد. حالا ما نمیخوایم اینجا به کسی باز گزارشی بدیم که آقا ما در مدت فلان مقدار زمان تونستیم اینقدر قرآن رو پیش بریم، گزارش قبل نیست به کسی بدیم که میخوایم مسلط بشیم، شده روزی 3 خط، نه 5 خط، نه نصف صفحه، هر مقدار کار انسان بتواند و اون جمع بتواند. خب نصف صفحه از قرآن رو مثلا شما انتخاب میکنید، این اول رو تجزیهش کار میشه، صرف، بعد ترکیبش کار میشه، بعد نکات بلاغیش استخراج میشه، و بعد این بعدیت که میگم، حالا باید بحث کنیم بعدیت چه جور بعدیت رتبیه، بعدیت زمانی، یعنی بحث دیگه است، من فقط اشاره میخوام عرض کنم، حالا شما خیلی به این انقلاب نداشته باشید. بعد هم بریم سراغ تفسیر. شاید دوستان میگن آقا بخوایم بحث تفسیرش رو ببینیم خیلی طول میکشه، این شما مباحثه ای میشه ها، شما الان تفسیرهای مختصر هم میگه 10 جلد و لااقل میخواد، لذا این خیلی مباحثه طولانی، سالها طول میکشه. ما پیشنهاد مباحثه بر روی تفسیرهای مثلا یک جلدی، من یه نمونه اینجا را آوردم همراه خودم، که از تفسیر المبین مربوط محمد جواد مغنیه، علامه محمد جواد مغنیه، که البته ما به غلط میگیم مغنیه، مغنیه درست، چون کتاب مغنی تو حوزه خوندیم فکر کردیم ایشون هم مغنیه، نه ایشون مغنی نیست، چون مغنیه. عرض کنم که فامیلیه، اسم خاندانی است در لبنان به نام خاندان مغنیه، ایشون هم یکی از اهالی همون خاندان هستش، علامه شیخ محمد جواد مغنیه. خب مثلا فرض این از تفسیر المبین یک جلد هستش، یا تفسیر شبر، تفسیر شبر هم همینطور از مختصر هستش، یا تفاسیر دیگه ای که ما این کاغذ که حالا دوستان احیانا خیلیاتون دارید این کاغذ رو اینجا معرفی کردیم، تو خود کتاب معرفی کردیم، تو خود کتاب برنامه درسی این تفاسیر مختصر معرفی شده است، که حالا مثل همین تفسیر مبین که نام بردیم، یا بفرمایید تفسیر المصفای ملا محسن فیض کاشانی، یا از تفسیر الوجیزی که معروف تفسیر شبر هستش، یا حتی تفسیر معین و امثال ذلک. خب پس ذیل چهارم میشه کار بر روی یه تفسیر مختصر یه جلدی، حالا حد اکثر دو جلدیه، نگه حالا یا حروفچینیش درشت بوده تو دو جلد شده، خیلی خوب، منظوری که خواهم میکنیم مختصر باشد، خیلی خوب. عزیزان من میدونن تفسیری در این حد و با این حجم یک کمی از شرح الفاظ پیش رفته، شرح الفاظ دارن، الفاظ ویژه و سخت، و این مقدارم از مفاهیم معارف بود. این سبب می شود که این در چارچوب مباحثه مختصر طلبگی کار پیش میره. شما در عرض چند سال به شکل محدود میتونید یه دور قرآن رو دور بکنید، یعنی یه هدف دست نیافتنی نمیشه که خیلی طولانی ما نمیرسیم به تهش، نه می شود این کار رو انجام داد. نکته فوق العاده مهمی که اینجا انجام میشه، علاوه بر آشنایی با خطوط کلی اندیشه اسلامی در قرآن کریم و معارف الهی در قرآن کریم که بسیار مهم است، علاوه بر این بحث لغت، ما از حیث لغت لنگ میزنیم. شما بپرسید از فقها، از بزرگان، از شخصیت ها، از کسایی که الان درگیر استنباط و اجتهاد هستن، الان درگیر کار تفسیر قرآن هستن، تفسیر نهج البلاغه هستن و امثال ذلک، اول لغت، ما اول با لغت کار داریم، اول لغت رو میخواییم، بعد صرفش و نحوش و بلاغتش و اینها، لغت جایگاه اول رو داره. و متاسفانه حال تاجه که من خبر دارم در حوزه ما درسی به نام لغت نداریم، داریم اگر داریم که خب داریم، ولی من تا زمان ما نبوده، بله عرض کنم که درسی برای لغت نداریم، لغت واگذار شده به خود طلبه ها که در ضمن همین دو روز که کار میکنن میان بالا. و شما، بنده حالا این توفیق رو داشتم که تقریبا عموم کتب حوزوی رو بنده تدریس کردم، یعنی از مقدمات، از سال اول حوزه، از جامع المقدمات تا کفایه، حالا بعضی هم خارج خارجش جداست حسابش، اما اونایی که کتاب دارن مقدمات و صد و اینها، تقریبا عموم کتب حوزوی تدریس کردم، بعضیشو بارها و بارها هم تدریس کردم، یعنی تجربه عینی دارم، این نیست که حالا بر اساس گفته های دیگران بگم خدمتتون. ما از همون سال اول که عادت دیدیم طلبه رو متن میخونیم، ترجمهش رو براش میگیم و این تونتون با مدادش خودکارش ترجمه رو مینویسه، کلمات رو یادداش میکنه، تا پایین دهم داره هنوز همین کارو تکرار میکنه. یک کلمه‌ای که سال اول ما به طلبه گفتیم، هنوز طلبه‌ای که داره پیش من مکاسب پایه دهم میخونه یا کفایه پایه دهم میخونه، هنوز میگه این کلمه معناش چی میشه، بعد میگم یادداشت میکنه، میگه آ این کلمه رو جا انداخته، این کلمه رو جا انداخته، این معناش چی میشه. هنوز ما درگیریم با این که بعد مثل لغتنامه اونجا کلمه معنا کنیم، یعنی این مطلب ایستا. خب این نمیشه حل نشه، این لغت نیازه. تفسیر مختصر قرآن کریم عرض کردم بجز اون که نگاه کلی رو به انسان میده، انسان رو با معارف الهی آشنا میکنه، بسیار عالی و ارزشمند هستش، مازاد بر این انسان رو با لغت آشنا میکنه. بسیاری از این لغاتی که ما در فرض فرمون که در کتب علمی داریم، در کتب حوزوی منظورم هست داریم، فقه و اصول و امثال و ذلک، بسیاریش خودش یا هم خانواده هاش در بفرمایید که قرآن کریم آمده است، و لذا این عرض کنم که قابل دستیابی هست و قابل استفاده هست و استدراک میشه، یعنی شما تو قرآن یاد بگیرید اونجا هست. البته برای لغات قرآن کتاب های مختصرتری هم هست، مثل مثلا فرض کنید این کتابی که حالا بنده دارم، معجم تفسیر کلمات قرآن، شبیه اینا رو شما زیاد دیدید، معجم تفسیر کلمات قرآن. این کتاب رو حالا محمد عدنان سالم و دکتر محمد وهبی سلیمان اینا اعداد کرده اند، عرض کنم خدمتتون که حالا در دمشق چاپ شده بوده، مثلا امثال اینها که به ترتیب آمدن، بعضی آمدن در اساس حروف الف با کلمات قرآن رو توضیح دادن و آیش هم آوردن، برخی عرضان خدمتون که نه، بر اساس ترتیب خود قرآن کریم، مثل این کتاب از کلمات القرآن تفسیر و بیان، این حسنین محمد مخلوف در مصر، ایشون هم کتاب خوبی شده که جزء کتاب قدیمی هم هست تو این عرصه، تو این قرن بیستم، مثلا قرن بیستم مسیحی، جزء کتاب‌های قدیمی تری که تألیف شد همین کتاب بود که خب یک کار نوعی حساب میشه در زمان خودش، و انصافا کماکان هم که من نگاه میکنم گاهی بهش مراجعه میکنم میبینم خوبه، هنوز خوب قابل استفاده، زنده است، یعنی کارهای دیگه هم انجام شده، احیانا در حد تقلید از همین کار بوده، آمده به ترتیب سوره قرآن تو هر خطی، تو هر دو خطی، هر چی کلمات مشکل قرآن رو توضیح داده، توضیح. مثلا یسومهم توضیح داده، یذیقهم و یکلفهم، بعد میفهمیم که بلوناهم توضیح داده، امتحناهم و اختبرناهم، مثلا به همین ترتیب. خب بلوناهم یا بلوناهم چیزی بود، بلوناهم بله میگه توضیح داده که آقا یعنی امتحانشون کردیم، یعنی اینا رو بالاخره آزمایششون کردیم و هاکذا، این توضیح داده است. در این حد هم میشه استفاده کرد برای آشنایی با لغات و اینها، اما خب اگر تفسیری باشد بهتر هست. فقط یه تذکر انتهایی در باب تفسیر هستم، با اون که البته باید بدانیم که به هر حال تفاسیری که تدوین میشه، کلمات قرآن رو هم اگر توضیح میدن، یه مقداری با نگاه تفسیری توضیح میدن، یعنی با توجه کاربرد که این کلمه تو این آیه دارن معناش رو بیان میکنند. این بد نیست، خیلی هم خوبه، منتها شاید شما میگه آخو این کلمه در جای دیگری، در این کتابی که من خوندم با توجه به اون کاربرد نداشته، یه معنای دیگری ازش مراد بوده. حالا اولا این شیوع نداره، معمولا کاربردها یکسان هستش. ثانیا که گاهی اوقات خود این کلمه چند بار در قرآن آمده در موقعیت‌های مختلف، و مثلا در آجا اگر ببندن رو تا که بله سخت شد، بله اصلا خاطرتون که نه اصلا سخت نشه، سخت میشه، بله اصلا به اعتبار مایعون اصلا خدمتتون که به هر حال اینا قابل استفاده هستش. خب برای اون قسمت تجزیه، برای تفسیرش گفتیم، نه بلی در آجا آدم نه بلی، شاید کسی دیگر میخواد بیاد آره راه و بلی دیگر رو نباید عرض هم خدمت چون که اینه بفرمید. برای قسمت تفسیرش عرض کردیم، میریم سراغ اون تجزیه و ترکیب و بلاغتش. برای تجزیه و ترکیب و بلاغتش، حالا من خیلی هم اطاله نکنم که حاجای باید صحبت بکنن، عرض هم خدمتون که منطقه من فقط بحث خودم تمام بکنم تا به معرفیشون هم برسیم. بگذارید به هر تقدیر برای قسمت بلاغتش، برای صرفش و نحوش و بلاغتش، اینجا دو تا راه وجود دارد. یه راه این است که ما هم تو آیات رو که میخوانیم این منابع کنار دستمون باشه، به این منابع مراجعه کنیم و استفاده بکنیم، همون کتب صرفی، نحوی، بلاغی که احیانا داریم تو درسامون خونده بودیم، آشنا هستیم، بالاخره در بین کتابهامون داریمشون، از همینا استفاده کنیم. این یک راه هستش. اما من عرضم اینه، دوستانی که در آغاز راه قرار دارن برای این کار، مثلا طلبه ایست پایه هفتمه، پایه هشتمه، پایه دهمه، پنج سال ایست دست خارج میکنه، نه پایه پنجمه، هرچی هر پایه میخواد باشه، درست ادبیات خوانده، صرف و نحو و بلاغت اینها خوانده، اما اونقدر احساس قوت نمیکنه، در تطبیقها دچار گیر میشه. الان این کلمه خب این چیه دقیقا اینجا؟ این چه جور مثلا مفعولون به، مفعولون له، مفعولون فیه، حال تمیز بدل چیه؟ این تشخیصش، تطبیقش دچار مشکل میشه. به منابع هم بخواد هی دونه دونه مراجعه کنه خیلی طول میکشه، زمان زیادی از او میگیره. لذا یکی از راه ها این است که ما در آغاز امر لااقل تا مدتی از یک کمککاری استفاده بکنیم. کمک کار که میگم یعنی یک کتابی که ما اون کتاب رو به عنوان منبع مباحثه خودمون یا متن مباحثه خودمون قرار بدیم. شما بفرمایید ببینید که این کتاب‌هایی که احیاناً چاپ شده، فرض کنید این کتاب کلمت الله العلیا، ترجمه، تجزیه و ترکیب کلام الله، از مرحوم آقای آدینه‌وند که از اساتید معروف ادبیات بودن، این کتاب رو اصل چاپ کرده. من دارم حالا 5 6 جلد الان از ذهنم رفت، فکر کنم 6 جلد، چون 5 جلد داشتم برای یه جلد دیگه چاپ شد که اضافه کردیم، یا اینکه حالا به هر چه کل قرآن هست، حالا کل قرآن هستش، الان شک کردم کل قرآن کریم هست، همین جلدای قطور داره 5 یا 6 جلد هستش، آی آدینه ور مثلا، یا فقط این کتاب به عنوان منبعی باشه شما جلو دستتون بذارید و این کتاب با هم مباحثه کنید. مثلا اینجا گفته کیفه حال است برای فاعل، ها خب این حالت برای فاعل این یعنی چی؟ خب اینو روش گفتگو بکنیم. اگر خواستیم به منابع مراجعه کنیم بعد از این مراجعه بکنیم، یا نه اوائل ممکنه خود نمیفهمیم، یه در جلو بریم آرام آرام وقتی تکرار شد، چون قرآن تکرار میشه، این صرف و نحو اینا تکرار میشه، آرامان تکرار که شد آرامان دست میگیرن. یا کتاب های دیگه مثلا شما در همون سال اول حوزه گمان میکنم هنوز هم باشد، این کتاب فروغی از قرآن آیه چه بله افراسیابی هنوز هست، این کتابی نه دیگه هستش، خیلی خوب بله، این کتاب ترجمه تجزیه و ترکیب جزء 30 قرآن، مثلا فقط جزء 30 از کل قرآن نیست، یا معجم قرآن کریم که آمده هست همینا رو بررسی کرده. کتاب مفصلتر طبیعتا و بهتر کتاب الجدول هست. کتاب الجدول خب مجلدات متعددی هست، 20 چند جلده و قرآن رو بررسی کرده است و پیشرفته، ولی یه جلد نازک هم دارد که فهارس و موضوعات و ایناست، اون هیچی، اما در مجموع خب بالاخره بدون همون هم باز 20 چند جلد هستش. کتاب الجدول هست، میتونید به او هم مراجعه بکنید. یعنی اوائل راه ما از یک متنی استفاده کنیم که آمده است، اون متن خودش قرآن کریم رو تجزیه و ترکیب کرده و ما بر اساس اون بتونیم پیش بریم. فقط دو تا نکته اینجا وجود داره و اون این که نکته نخست این است که بعضی از این کتاب ها فقط تجزیه و ترکیبن، بلاغت ندارن، مثل همون کتاب آیه من مثلا بلاغت ندارد، یا کتاب سلسبیل شاید بعضی دیده باشید بلاغت ظاهرا نداره، تا که من سابقا دیدم اولی که چاپ شد من خود آورد من نگاه کردم بهش، بلاغت ظاهرا نداشت. عرض کنم که به هر حال یه خود ضعف و نکات بلاغی استفادهشون سخته. الجدول تا جایی که تو ذهنم هست بلاغت داره، اینطور هست بلاغت دیده بود بله بلاغت داره، الجدول بلاغت داره. این نکته اول، پس ما حواسمون باشه اگه کتابی می‌خوایم به عنوان معین استفاده کنیم و کتابی که به عنوان متن مباحثه تجزیه و ترکیب و تجزیه و ترکیب و برخ کار ادبیمون استفاده کنیم چنزلی باشه، یعنی صرف داشته باشه، نحو داشته باشه، بلاغت هم داشته باشه، تجزیه ترکیب و بلاغت هر سه رو با هم داشته باشه ها، که خب اینو بگردیم پیدا کنیم، مثل الجدول عرض کردم که این رو داره. نکته دومی که می‌خوام عرض کنم این است که ما تو همین ایام که تجربه کردیم به دوستان پیشنهاد کردیم الجدول رو، مکرر آمدن به ما گفتن تا الجدول استفادهش برای ما سخته، یعنی گفتن درسته حال ما پایین هم چندم حوزه این مثلا، اما یادمون رفته، فراموش شده ادبیات، یا خود متن الجدول خیلی مثلا مختصر و موجزه یا مغلقه برای ما، ما حالا هنوز تجربه نداریم سختمون میشه، درست نمیتونیم استفاده کنیم. باز کتاب های جایگزینی هست، مثلا این کتاب هست تجزیه و ترکیب و بلاغت قرآن از آقای عباس ظهیری، بوستان کتاب چاپ کرده، ماشاءالله بوستان کتاب هم که انقدر قیمتاشو بالا میزنه مثلا میترسه معرفی کنه به طلبه ها. خب البته این چاپ سابقشه، خود ارزونه بله ارزون هم خاصه چاپ مال سابق هستش، اما چاپ جدیدش من همین امروز بود یا دیروز بود به خاطر همین جلسه رفتم ببینم که این چند که میخوایم پیشنهاد کنیم 20 چند هزار تومان بودش، ولی خب یه خود مشکل هست، ولی حالا به هر حال عرض کنم که گرچه حالا این نمایشگاه هم دادن و ممکنه با تخفیفات اینا آقایان بتن تهیه کنن، دیگه اوناشو من فروغش آشنا نیستم، کتابخانه اگه دسترسی هستش، نرم افزاری وجود دارد، اما خب متاسفانه کل قرآن نیست، دو سه جلد بیشتر چاپ نشده و اینم همون اواخر قرآن رو بررسی کرده، مثلا جمعه و تقابون و منافقون و اون سوره هاست و بعدم جزء سیوم هست، سوره مثلا فرض کنید که نبأ تا نمشه، بعد دوره انفطار تا شمس، حالا دست من انفطار تا شمسش هستش. به هر حال این کتاب خوبیست، حالا گذشته از قیمتش اگر بتوانید با رئیس دفتر تبلیغات صحبت بکنید که هدیه بدن به همه آقایان که کسی بانی خیر بشه، راست میگم بعیده ها تستی میدن، خیلی خوب دیگه، حالا وزیر بار قرض و دینم بریم دیگه به خاطر حالا دو تا کتاب اشکال نداره، بعد چیکار میشه شرایط اینطور، حالا اول ماه شهریه بهتون دادن زیاد آمد هرش بعد تقدیر این که اینطور، ولی این کتاب خوبیست خیلی ساده و روشن بیان کرده، مخصوصا برای دوستانی که میخوان کارو شروع بکنن و احساس ضعف میکنن به شکل جدی، این خیلی بیان خوبی داره. هر مثلا دو سه تا آیه رو که مطرح کرده، اول یک ترجمه روانی از او ارائه کرده که البته اونای دیگه هم ترجمه داشتن ها، هم کتاب عادی ترجمه داشت، هم بعضی کتابایی ترجمه داشت، حالا عبد الله که عربیه منتها اینا که فارسی هم ترجمه داشت، همین ترجمه خوبی ارائه کرده، بعد همین آیات رو خیلی باز و گسترده تجزیه کرده. مثلا ان از حروف مشبهتون بالفعل مبنی عامل نصب به اسم و رفع به خبر میدهد، مختص به اسم و مفید تاکید. خیلی توضیح کامله، مثلا خوبه و کامل که میگم من دلار خیلی چیه، به هر حال خوبه، در مجموع قابل استفاده است. به همین ترتیب این تجزیه انجام میشه، بعد تجزیه که تمام میشه همین آیات رو ترکیب میکنه، مجددا از اول ترکیب میشه همین تعداد آیات، و بعد سراخر یه جمع‌بندی بلاغی دارد، نکات بلاغی و بدیعی، نکات بلاغی و بدیعی این چند تا آیه هم باز اشاره میکنه. در مجموع کتاب خوبیه، حالا به شاید تخفیف گرفت ناش من دیگه آشنا نیستم، ولی اگه ان شاء الله چون مجلات دیگرم شاپ بکنه خیلی خوبه. برای شروع کار دوستانی که احساس ضعف میکنن میتونن متن مباحثه ادبیاتشون این قرار بدن، سر نه بلاغتش این باشه، تفسیرش هم که عرض کردم تفسیر شبری، تفسیر المبین، مفهوم مبنیه، چیزی از این قبیل. در تقاضا میکنم حد بله تلاشونو آیه میکنم تفسیری که میخوان کار کنن متنش عربی باشه دیگه، خدای این فارسی خوانی هم متأسفانه آفتی شده به جان طلبای ما افتاده که سختشون به سمت متون عربی برن و ما چاره ای نداریم. ما دینمون یک دین متن محوره، دین ما یک دینی است که با متن کار داره، با متنش هم عربی هستش، ما با آیات کار داریم، با روایات کار داریم، مضافاً بر اینکه کتب علمی ما همه عربیه، ما اینا رو باید بتوانیم بخوانیم، بفهمیم، درست معنا بکنیم و استنباط بکنیم و متوجه بشیم استدلال دیگران رو. به هر تقدیر لذا خودمون عادت دادیم به عربی خوانی. این هم درباره این که میشه از این کتاب‌ها به عنوان کمک و یاری بهره جست. بریم سراغ منطق، یه منطق هم یه اشاره بکنم. در باب منطق هم باز نگاه ما اینطور هست که نیاز نباشد دوستان برن دوباره مثلا المنطق مظفر رو بخوان مباحثه بکنن. اگر بتوانند یک کتابی بیابند که این کتاب بخش‌های کاربردی منطق رو آمده باشه، به همراه مثال‌های فراوانی بیان کرده باشه، حالا من کار ندارم به اسما، ممکنه کتابی به نام منطق کاربردی وجود داشته باشه اما این ویژه که من میگم نداشته باشه، من نمیدونم، آشان داشته باشه، نه تایید میکنم نه رد میکنم، نمیدونم، چون شنیدم که اصلا به این نام کتاب داریم، منطق کاربردی هم داریم، من کار به اون کتاب خاص ندارم، دارم کاربردی که میگم منظورم بله توضیح هستش که نسبت به متن این کتاب چه جور باشه. بگذارید بعد تفصیل جنبه کاربردی داشته باشه، مثال به اندازه کافی داشته باشه، مثال خوب زیاد داشته باشه، مثال‌هاش هم اینقدر فرضی نباشه، مثال‌ها فرضی نباشه، نه مثال‌ها یک سری مثال‌های موجود و برگرفته از متون دینی و علمی باشه که انسان باز با یه تیر دو نشون بزنه، هم دارد اون مثال‌ها رو می‌بینه، هم داره از منطق رو یاد می‌گیره، هم این منطق رو عملاً پیاده می‌کنه روی اون آیات و روایاتی که مثلا از قبل خوانده بوده و می‌دانسته و مطلع بوده. خب بیه همچین کتابی انسان بتونه مراجعه کنه طبیعتاً برای مباحثه منطق خیلی خوب هست. یکی از کتاب‌هایی که تا حدودی نه 100 درصد، ما تایید 100 درصد هیچ کتابی رو نمی‌کنیم به جز خود قرآن کریم و بخاطر روایات اینها، هیچ کتاب دیگه، همه بالاخره به قلم بشر دیگه ممکنه که ضعف و قوت داشته باشه. یکی از کتاب‌هایی که نسبتاً در این جهت میشه گفت تا حدودی خوب هستش این کتاب منطق در آینه معارف اسلامی هست، که این در همین رشته تخصصی کلام بله مؤسسه امام صادق زیر نظر حضرت الله سبحانی، اونجا برخی از دانش پژوهان اونجا که البته از اساتید اونجا هم هستن اینها اینو تعریف کردن، اصلش رو ظاهرا آقای فتحی تعریف کردن، البته همکار هم داشتن، دوستانی هم داشتن در اونجا، ظاهرا اینطور که برای من گزارش کردن سابقا کتاب مناهج الاستدلال آقای ربانی تدریس می‌شده، بعدن آمدن این کتاب رو مثلا قرار دادن به اون متن تدریسی. ویژگی این کتاب این هستش که اولا اطلاعات منطقی که به شما میده در حد المنطق مظفر نیست، چون منطق که منطق مظفر نیستش، منطق خب یه دانشیه، یکی از کتابهایی که در موردش نوشته شده منطق مظفره، بعضی مطالب داخل منطق مظفر نیست، بعضی از مطالب داخل منطق مظفر هم خالی از اشکال نیست، خالی از انقلت نیست، این قول تو اشکال بهش وارده، اما اینکه شما حالا همه خواندید دیگه، احیانا اساتیدی که اهل فن باشن و منطق مظفر تدریس کنن احیانا تذکرم میدن
که این مطلبی که ایشون گفته این خالی از اشکال هم نیست. مثلا حالا تصویری به ذوق خود استاد دارد که صلاح بدونه بگه یا نگه یا اینکه توجه داشته باشه یا نه، اونو کار ندارم. به هر تقدیر میخوام بگم وحی منزل نیست المنطق مظفر، برخی مطالب منطقی هست تو کتب دیگه اومده که اصلا در المنطق مظفر نیست. خب این کتاب ویژگی داره این است که منحصر نیست به المنطق مظفر، کاری ندارد بود. اما در این حال، در اینی که به لحاظ محتوا و مطلب و مضمون مبتنی بر المنطق مظفر نیست، در این حال هم بخش‌های کاربردی منطق رو آمده بررسی کرده و اشاره کرده. خب این خیلی ارزشمنده که ما لازم نباشد خیلی از بحثایی که حالا دونستنش مضر نیست اما لااقل اونقدر خیلی کاربردی برای ما ندارد در مقام استفاده از متون علمی و مثلا استدلالات و امثال داره. و نکته سوم این است که بسیار مهمه و از دوتای قبلی چه بسا مهمتر باشد، اینی که آمده تلاش کرده این قواعد منطقی را تطبیق بدهد بر آیات، روایات و استدلالات کلامی و فلسفی و بالاخره بحثای علمی که موجود استش. این خیلی کار جالبیه. این آدم ببیند که مثلا فرض فرمایید که در بحث استقراء، به طور مثال در بحث استقراء، این آیه شریفه آیه 76 تا 78 سوره مبارکه انعام رو آورده، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، فلما جن علیه اللیل و رأى کوكبا، حالا من همینطوری باز کردم حالا چون این قرار گرفت، قال هذا ربی فلما افلا قال لا احب الافلین، تا انتهای آیات، تا انتهای آیات. خب آمده این رو به عنوان مثالی برای استقراء گفته. خب در قسمت تمرین هم گفته است که شما بگید که این مثل این چه نوع استقراء است. قبل از این توضیح داده انواع استقراء رو، شما خودتون باید تشخیص بدهید. اما در این حال اگرم نتوانید تو خود همین کتاب بخش دومش حل تمارینه، شما به بخش دوم کتاب مراجعه میکنید، ببینید اونجا جواب این گفته شده که مثلا فرض کنید که اینجا این استقراء چه نوع استقرایی هست. شما فرض فرمایید که استقراء ناقص معلل باشد، شاید من حالا قطعا نگم که جوابم درست در نیامد بعد ناجور نشه، بله نه الحمدلله اینو بلد، استقراء ناقص معلل بود. آقا گفتش که پای بحثی مطرح کنید، نگو اینجا در اینجا سه تا نکته وجود دارد، چون ممکن دو تاشو میگی سومیش یادت میره بعد آبرود میره، یا نه سه تا رو میگی از یکی هم دیگه اضافه کنی که چهار تا میگی، شما گفتی سه تا. حالا لذا الان بندم بعد اول یه نگاه میکردم بعد میگفتم، ولی خب حالا ظاهرا اینقدر منطق بلد بودی خب خدا رو شکر. عرضم خدمتتون که استقراء ناقص معلل مثلا از این آیه استفاده میشه. حالا چرا استقراء ناقص معلل استفاده میشه از این آیه؟ اینجا توضیح داده، 5-6 خط توضیح داده که چرا از این آیه شریفه استقراء ناقص معلل استفاده میشه. آیان میدارن استقراء ناقص معلل هم موجب یقینه. خب پس یکی از انواع استقراء که موجب یقین هم هست استقراء ناقص معلله. مثالش این آیه شریفه، روایت فلان. از این حیث این کتاب، باز میگم ما اینجا معرفیمون معنای تایید 100% نیست، نه بنده، لعل به خود نویسندگان کتاب مراجعه کنید خودشون بگن نه ما نمیگیم صد وحی منزل است که بالاخره جای دارد کار بشه، تکمیل بشه، اصلاح بشه اینها. و به هر سختی اینم میتونه به عنوان متن مباحثه منطق شما قرار بگیرد که انسان بخواد منطق رو مراجعه بکنه عملا ببیند که چگونه هستش. باز برای بحثای دیگه من حالا چون بیشتر مقدماتش رو میخوام بگم، بحث مفصل‌تر بذاریم برای فرصت‌های دیگه. در بحث اصول، خب نام بردی میتدادی از کتاب‌هایی که احیانا در حوزه خوانده میشده و خوانده میشود، اما پیشنهاد ما این است که برای کار اصول، برای جبران مافات و نه تنها جبران مافات بلکه تقویت و تثبیت و تعمیق دانش اصولی، عزیزان هم خودشون رو حلقات بذارن، رو حلقات. چون اصول رو که در حوزه شما میخوانید که الان مثلا عزیزان چون الان عموم جوان هم هستن، با اینکه حالا برخی از دوستان تجربه که من میشناسم برخی هم نمیشناسم، قاعدتا اینطور هست که درس خارج مشغول هستن، اما باز هم گمانم این هستش که دوستان الموجز خوانده باشن سال 4مشون رو. الموجز خوندید، اصول الفقه مرحوم مظفر خوندید، بعد آمدی رسائل خوندید، بعدم کفایه خوندید، ها این دروس رو خوندید. اما حلقات کتاب دیگری است و سبب میشه که شما با یک فضای اصولی دیگر هم آشنا بشید. گذشته از مزیت‌های ذاتی حلقات که ما برخی از اونها باز تو همین کتاب برنامه درسی اشاره کردیم و دیگه نمی‌خوایم تکرار بکنیم، مزایایی که حلقات دارد و اینکه در حقیقت شهید صدر علم اصول و وارد مرحله چهارم پیشرفت خودش کرده و اینکه شما حلقات رو بخوانید می‌رسید به لب درس خارج کنونی، اما کتب قبلی شما رو با یک فاصله زمانی طولانی از درس خارج کنونی اصلا خاطرتون که پیاده می‌کنن و شما فاصله وقتی کفایه رو تمام می‌کنید تا درس خارج بیش از 100 سال فاصله دارید. من یه جایی گفتم که حدود 150 سال شما با درس خارج فاصله دارید به لحاظ پیشرفت های علمی. من ها گفتم نه 150 سال نیست، این 130 ساله. خیلی خوب باشه 130 سال. حالا لذا این درسته میگیم 100 سال که دیگه کسی نتونه اینجا چونه بزنه با ما. 100 سال خیلی خوب، 100 سال 80 سال بالاخره به فاصله طولانی شما دارید و تو این 80 سال 100 سال 120 سال هر چی شما بفرمایید ما تابع هستیم. تو این مدت زمان ما بزرگان تاریخ علم و اصول رو داریم، میرزا نائینی رو داریم، محقق عراقی رو داریم، محقق اصفهانی رو داریم، شخصیت های بزرگ دیگری که شاید صاحب مکتب شناخته نشن اما بسیار بزرگند، مثل امام خمینی رو داریم، آیت الله خویی رو داریم، دیگرانی که این در این سطح هستن، و بعد شهید صدر رو داریم، خود شهید صدر هم داریم که اینا شخصیت بزرگ اصولی هستن که از حضا بعد از کفایه اینها به وجود آمدن، نظریاتی مطرح کردن که در کفایه و قبل از کفایه وجود ندارد. عرض کنم که در الموجز اصول الفقه هم اونقدر شما نمیتونید با این نظر آشنا بشید. لذا خواندن حلقات گذشته از اینکه شما رو به فضای دیگر اصولی آشنا میکنه، بخوای کتاب دیگری است مازاد بر آنچه خواندید، ادبیات بسیار خوبی دارد، کتاب آموزشی است، یعنی به قصد آموزش، حالا نمیخوام بگم 100%، اما لااقل نویسنده به قصد آموزش نوشته است و شما رو با جدیدترین نظریات اصولی آشنا می‌کنند. عرضم خدمتتون که یک حلقاتی هم در یکی پس از دیگری ترتیب و ترتب هم بینش رعایت شده. حلقه اولا با مباحثه به دست میاد مطالبش. اگر دوستان همین کتاب اصولی رایج خود در خونده باشن، حلقه اولا رو میتونن مباحثه کنن. ان شاءالله این خیلی بهشون فشاری نمیاره خواندن مباحثه حلقه اولا. مباحثم عرض کردم که حالا توضیح میدیم، اما در حلقه اولا شما با کلیات علم اصول و نقشه و کروکی این علم میتونید آشنا بشید. طلبه در اختیار میگیرد، اصلا یه نقشه هوایی به شما میده. حلقه اولا یه نقشه هوایی از علم اصول به شما میده که خیلی ارزشمنده. طلبه ما ممکنه 10 سال 15 سال درس خارج بخونه، اگر بهش بگیم آقا علم اصول دقیقاً چیه، چیکار داره میکنه، جای این بحث کجاست، جای اون بحث کجاست، بعضی ها البته ممکن است که گیر بکنن و نتونن درست توضیح بدن. حلقه اولا این ویژگی رو دارد که نقشه هوایی و نقشه کلی و یک تصویر کلانی از علم اصول در اختیار شما قرار میده. این حلقه اولا رو حالا به خاطر ادبیات ویژه‌ای که ایشون دارد که خود معاصر هست، ادبیات جدید هست، ادبیات یا یه سری اصطلاحات خاصی که ایشون دارد، لذا ممکن است دوستان نیازمند شرح و ترجمه هم باشن، اینم میشود از این شرح و ترجمه استفاده کرد. ما هم ان شاء الله خدا اگر بخواد و مشکلی شاد نشه، لااقل متن ترجمه و شرح حلقه اولا رو بخشش، نه همش رو، بخشی از اینو میگم، بخشی که دیگه حتما انجام میشه، بخشی از اینو سعی میکنیم که تا اواخر هفته آینده در اختیار دوستانمون قرار بدیم که تو این کانالی که راه اندازی کردن قرار بدن که لااقل بخشش قابل دسترسی باشه دیگه. حالا بقیه‌اش هم ان شاء الله تا مباحثتون بیاد تمام بشه ان شاء الله برسه و بقیه‌اش هم گذاشته بشه که هزینه نخواهید بکنید بابت خرید شرح و ترجمه. به هر حال اونم در اختیارتون قرار میگیره. اما حلقه ثانیه و ثالثه استاد نیاز داره، حلقه ثانیه و ثالثه استاد نیاز داره، حتما باید در درس شرکت کنیم که اون مراحل بعدی هستش. فقط عرض کنم پس از پایان حلقه ثالثه اگر طلب خوب کار کرده باشه و در ضمنش همزمان بحث ثالثه، به خصوص اگر تلاش بکنن کفایه هم ببینه بحثای متناظر رو یا مثلا احیانا رسائل رو نگاه بکنه، این طلبه آماده ورود به درس خارج اصوله. طلبه ای که حلقات رو خوب خوانده باشه، حلقه ثالثه رو به خوبی خوانده باشه، در کنارش رساله کفایه اینها هم احیانا دیده باشه، این آماده ورود به درس خارج اصوله. حالا خارج فقه شاید هنوز ضعیف باشه، اما خارج فقه خارج اصول رو آماده است. این از این حیث عرض خدمتتون که در این جایگاه شما رو آماده می‌کنه حلقه ثالثه. مورد بعدی که وجود دارد من سریع‌تر رد بشم، رجال و درایه است. برای رجال و درایه، خب کتابی که ما برای مباحثه پیشنهاد میکنیم همین کتاب هست که اینجا قرار داده شده که چاپ جامعة المصطفى هستش، حضرت آیت الله سبحانی که نویسنده کتاب رجال و درایه حوزه است، همون کتابی که در حوزه تدریس میشه رجال و درایه، ایشون تألیف کردن دیگه آیان میدانن. عرض خدمتتون که خود نویسنده محترم و مکرم که خب استاد معظم ما هم هستن، ایشان زحمت کشیدن آمدن اهم ابحاث علوم حدیث در عرصه رجال و درایه و امهات مباحث رجالی و درایه ای را در 35 درس یا 34 درس در این کتاب خلاصه کردن. ظاهرا 34 درس و یک خاتمه المطاف مجموعا 35 درس هستش، این رو خلاصه کردن. ما هم آمدیم این رو تو همین 35 جلسه 35 جلسه بله در 35 جلسه تدریس کردیم. بل مبد از رؤسامون بپرسیم که چه اتفاقاتی افتاده نیست، بله 35 جلسه بوده، در 35 جلسه تدریس کردیم که البته الان متن کتاب فقط نیست دیگه، خود کتاب هستی خودم حالا حواشی دارد دیگه، یه خود پرورش بده کرده یه کمی حالا تحقیقی تر پیدا بکنه. احیانا برخی مطالب خود کتاب رو هم مورد نقد و انتقاد قرار دادیم، یعنی این نبوده که اکتفا به متن کتاب بکنیم. عرضم خدمتتون که و این فایلاش موجوده، فایلاش موجود هست، حاجا زحمت کشیدن این رو داخل این کانالی که زحمت کشیدن ایجاد کردن گذاشتن از طریق کانال تلگرام، از اون طریق میشه دسترسی بهش میشه، البته طرق دیگه‌شو نمیدونم، لااقل اینش که به من فرمودن این طریق هستش که از طریق کانال تلگرام که حالا آدرسش هم اینجا وجود داره میتونن آقایون ببینن تابلو اینها. عرضم که این 35 جلسه قابل دستیابی هستش. پیشنهاد ما این است که هر دفعه یک فایلش رو دوستان گوش بکنن جداگانه، بعد همون رو بیارن به مباحثه بذارن. این 35 جلسه رو اگر خوب کار بکنن، باز تاکید بکنم، اهم ابحاث رجالی و درایی در اختیارشون قرار میگیره. نه همه، اهم ابحاث هستش، بخش عمده کار رجال و درایی تطبیق که باید مراجعه کنن به منابع رجالی و معاجم رجالی، از اونها استفاده بکنن که در خود این درس ها هم گمان میکنم ما معرفی کردیم. باز عبور بکنم در باب مباحثه‌ای که انجام میشه، گروه های مباحثه‌ای پیشنهاد ما این است که 3 نفر یا بالاتر باشن، 3 نفر کمتر نباشن. حالا بعضی دوستان دیر آمدن، متاسفانه ما مفصلا در ادبیات اولش توضیح دادیم که دیگه تکرار نمی‌کنیم، حالا اگه خواستن بعدن فایلش گوش بکنن عرضم خدمتتون که بالاخره 3 نفر یا بالاتر باشن که کار بکنن، این مناسبشون. کمتر از 3 نفر، مثلا 2 نفر که باشید که هی تعطیل میشه، یه روز این نمیتونه بده، یه روز نمیتونه بیاد. کمتر از 2 نفرم 1 نفر ظاهرا نمیشه ها، مباحثه یه نفری مشکل هست، خیلی سخته که انسان جلوی آینه مثلا برای مباحثه، نمیدونم حالا طریقش چیه، من بلد نیستم، ان شاءالله حالا دوستان که واردن بگن. کمتر از 2 نفرم مشکل هست و نمیشه ظاهرا. باب مفاعله بحث هست که 2 نفر میخواد یا 2 نفر نمیخواد، تفاعل 2 نفر میخواد یا ها میخواد 2 نفر خواهد طرفینه چی بزخ باشو فرال واسه اصلا. حالا این خود یه بحثیست، یه بحث ادبیه که اصلا باب مفاعله و تفاعل آیا 2 نفر میخواد یا نه، قائم به طرفینه یا نیست. ممکنه شما میگید بله ما تظاهر داریم، تجاهل داریم، تغافل داریم، اینا یه نفریه، قائم به یه نفر، قائم به یه نفر. از اون ور نه، موارد داریم که حتما قائم به 2 نفره. اینا مبنای استنباط حکم شرعی است، مبنای استنباط حکم شرعی است. مثلا شما فرض در تعاون ها، در تعاون، در تعاون آیا 2 نفر میخواد یا 1 نفر میخواد؟ اگر بگیم تعاون 2 نفر قائم به طرفینه، اعانه رو شامل نمیشه مثلا، یا اعانه رو شامل میشه. اینا بحث در لا ضرر و لا ضرار، اونجا مبنای استنباط همینه که شما مفاعله رو قائم به طرفین بدین یا قائم به یک طرف بدین، مبنای استنباطتون تغییر میکنه کدام یک از این دو بدانید. خیلی خوب، از همین حالا اشتباه ندارم اشاره کردم، اینم بگم. و اونی که در این که ما اینا رو مبنای اجتهاد میدونیم، تسلط بر ادبیات رو، لکن میگیم لازم نیست انسان در آغاز طلبگیش مجتهد در ادبیات بشه، در آغاز طلبگیش مسلط رو ادبیات بشه، ادبیات براش ملکه بشه، انقدر مسلط بشه که هر عبارتی جلوش خودشان بتونه تجزیه ترکیب بکنه، بتونه حالا مخاطب علاقش خود مشکل‌تر اما لااقل تجزیه ترکیب بکنه، بتونه به خوبی بفهمه. برخی از این کارها از قبیل اجتهاد در ادبیات بعد از فراغت از اجتهاد کلی حاصل میشه. یعنی شما زمانی که در فقه اصول مسلط شدید، شروع کردید به کار کردن با آیات روایت، کار کردن با اون مجتهد کار کردید، اون موقع تازه شروع میکنید به نوعی در بعضی موارد اجتهاد در ادبیات کردن، زمانش اون وقته. همین آقایون هم که میگن شما ببینید، همین آقایونی که مبنای اجتهاداتشون همین نکات ادبی، شما ببینید ادبیاتشون چجوری خوندن، مثل شما خوندن، حالا یه ذره بهتر دیگه بهتر، همینجوری ادبیات خوندن. اما بعد از این که فقیه شد، صار فقیهن، صار مجتهدن، حالا اونجا بر اساس اون توانایی‌هاش تازه میاد برمیگرده در اجتهاد، در ادبیات اجتهاد میکنه. من و شمایی که طلبه سال اول و دوم و سوم هستین که نمیتونیم مجتهد بشیم در ادبیات. بگذارید به هر تقدیر این هم از این مطالب گمان می‌کنم به همین مقدار اکتفا بکنیم. در مجموع یه نکاتی هم عرض بکنم به شیوه اجرای مباحثه. حقیقتا شیوه اجرای مباحثه به تعبیر شهید صدر منطقه الفراغه، یعنی آیان به هر نحوی که دوست داشته باشن میتونن اجرا بکنن. یه مدلش این شکلیست: آیان بیان تنظیم کنن روزی یک ساعت و نیم وقت برای مباحثه بذارن. یک ساعتش همون مباحثه چهار ضلعی رو قرآن که اول مفصل توضیح دادیم او رو انجام بدن، نیم ساعت بعدش رو بذارن برای مباحثه حلقه اولا، به همین شکل جلو برن. ها عرضم خدمتتون که آرام آرام حلقه اولا که تمام شد به جاش جایگزین کنن منطق رو، منطق رو جایگزین کنن، چون دیگه حلقه ثانیه دیگه کلاس میخواد و درس میخواد و مباحثه هم جداگانه بعد انجام بشه، اون دیگه از این برای مباحثه خارج میشه. حلقه ثانیه و ثالثه دیگه رسما کلاس لازم داره، اما در قالب مباحثه جای اون حلقه اولا منطق رو جایگزین کنن و بعد مثلا این تمام شد بعد مثلا رجال و درایه رو جایگزین کنن. بعضی دوستان میگن نه ما اینطوری اجرا بکنیم، یه روز در میون، یه روز ادبیات باشه یه روز منطق باشه، بعضی میگن آقا هفته یه روز منطق باشه بقیه روزا ادبیات باشه. اینا دیگه منطقه تون فراغ تون روش در منهج دست عزیزان باز هست به هم نحوی که بخوان انجام بدن. بعضی میگن آقا منطق ما چند ماه رو ادبیات کار کنیم بعد میخوان شروع کنیم، این دیگه خیلی مهم نیست، اما اصولش هر روز باید باشه، اصولش هر روز باشه. حالا بالاخره هم پای بقیه درسا کار میکنید این هم بیادش، پیشنهاد ما هست. اما من بیش از این اطاله نکنم چون به وقت اذان هم فکر کنم 10 دقیقه بیشتر باقی نمونده باشه، ولی به هر تقدیر از فرصت استفاده بکنیم. من حاجی محمد آبادی تقاضام کردن تشریف برن جلو، بعد حاجی محمد آبادی رو من میخوام به دوستان معرفی بکنم، از دوستان و از فضلای محترم، که چون این گروهایی که شکل میگیره احیانا انتظار دارن و انتظار به حقی دارن که بنده خودم بخوام نظارت بکنم بر کارشون، احیانا سوالی دارن، اشکالی دارن، گیری دارن برطرف بکنیم. منم که نمیرسم، یعنی حقیقتا از صبح تا شب، صبح که میگم یعنی از نماز صبح، چون ما نماز صبح هم میخوانیم، عرض کنم خواستیم که بعد از که ریا نشی نمیم چی شد بالاخره، عرض کنم که آیا میدن فتوا این است که ریای بعد از عمل مبطل عمل نیست، نگید که آقا قبل از عمل مبطله بعد از عمل مبطله، چون اگه عملی انجام دادید بعد گفتید آن این مبطل عمل نیست، نگید همه نماز صبح باطل شد، نه قبل از عمل اگر شما قصد ریا داشته باشید عملتون باطله. اینم توضیح فقهیش مسخطه ها، بله هر مز از این که خب باعث چی میشه؟ باعث حبس عمل میشه. بگذارید هر مز از این که لاقل جهنم نمیریم بابت اون نماز که نخوندیم. بگذارید به هر تقدیر اینات بفرمایید، ما از صبح علی طلوع تا انتهای شب درس بحثنده دارم، لذا اگر دوستانی که حالا تا قبل از مباحثه داشتن خلاف توقعشون شده، دوست داشتن یا اینطور توقع داشتن که بنده بهشون سرپیچی بکنن، خیلی عذرخواهی میکنم، من واقعا نمیرسیدم، نه اینکه بخوام خدا نکرده به کم گذاشته باشم. لذا اینطور به نظر اومد که از حاجی محمد آبادی من درست گفتم، محمد زاده گفتم فقط درست گفتم، خدا رو شکر، بله حاجی محمد آبادی درخواست بکنیم که ایشون زحمت بکشن به عنوان رابط و به عنوان مسئول اون گروه های مباحثه‌ای که میخواد شکل بگیره، خود دوستان مثلا 3 نفر 4 نفر حالا لازم نیست حتما مرتبط با ما باشن، کسی خودش میخواد کار کنه بره کار کنه اشکال نداره، اگر کسی میخواد با ما هم مرتبط باشد توی برنامه به مرور، حالا چه کتابی کار کنیم، بعد چه کتابی کار کنیم، بعد چه مراحل طی کنیم، آقا اینجا کار گیر کرد، اینجا کار با مشکل مواجه شد، یا نه حتی در خود ادبیات مثلا در خود ادبیات گیرهایی داریم، سوالاتی داریم، بالاخره چه جور باشن، ایشون زحمت بکشن دوستان با ایشون مرتبط بشن، گروهایی که حالا شکل گرفته از قبل که با ایشون مرتبطن، گروهایی هم که بعد از شکل میگیرن به همین ترتیب 3 نفر 4 نفر 5 نفر هر چه که هستن با تناسباتی دارن گروه ها رو شکل بدن و مباحثه رو انجام بدن، به همین ترتیب آرام آرام با هم میان جلو، یعنی مقدمات و پایه های علمی اجتهاد رو آرام آرام با هم میسازیم میایم بالا، که طلبه ای که وقتی میخواد فرض فرمایید که به زمانی رسیده است که حالا دیگه احساس میکنه که قریب الاجتهاد داره میشه، واقعا قریب الاجتهاد بشه، یعنی به لحاظ زمانی اگر قریب الاجتهاد بعد شده باشد، به لحاظ علمی و پایه‌های درسی هم واقعا قریب الاجتهاد باشه، یعنی واقعا پایه‌ها رو بتون آرمه ساخته باشه آمده باشه بالا، واقعا قوی باشد در ادبیات، در منطق، در اصول، در بحث‌های دیگه، در رجال، در درایه، واقعا مشتش پر باشه و احاطه داشته باشه و ملکه شده باشه براش این مطالب، که مبنای کار ما این است که از درس و حرف و تکرار و الف، تکرارش هم این نیست که هی دوباره اون کتابای قبلی رو بریم بخونیم، نه با همین کارگاه عملی و مباحثه اینها انجام بشه. خب من دیگه اصلا نمی‌کنم این چند دقیقه فرصت در اختیارشون قرار میدم که اگر طرق ارتباطی با خودشون بخوان به شما بفرماین و به هر نحوی باشد ان شاء الله در خدمتتون باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
قبل از این که شماره ارتباطی رو بگم توصیه به دوستان میکنم که حتما نرم افزار جامع تفاصیل نور رو حالا یا دارن یا ندارن تهیه بکنن، خواه از لحاظ تفاصیل دستشون خیلی باز میشه، لازم به تهیهش در کتب نباشه، و هم موجب‌های اعراب و ترکیب و قرآن خیلی تنوع، خصوصا توی نسخه‌های جدیدش تنوع خیلی زیادی پیده کشد، 7-10 تا مثلا موجمه اعراب و ترکیب و تحلیل بلاغی دوش اضافه شده. این خب از این دهت دوستان خیلی میتونه استفاده بکنن.
ممکنه فاعلی مفعول شده باشه اینا یا نه، در این حد من تنبا اینقدر خیلی خوب. بل
دیگه حالا مثلا مختصر کتاب رو بازم بین این دوتا تو سطح مختلف توش میشه منابع رو دسترسی پیدا بکنید. حالا از این که بگذاریم، اگر دوستانی گروه های تشکیل دادن طریق ارتباط ما از هم مسیر تلگرام باشه، من شماره رو دوستان اعلام میکنم اونجا، اگر که حالا سرش سوالی داشتن یه نکته داشتن گروهی تشکیل شد خواستن مثلا سوالها رو مرتب چون سعی میکنم من هشتم مثلا چک بکنم، حالا اگر سوال شده بود که میرستم همونجا جواب بدم خدمت دوستان، اگر نه باز یک فرصتی از دوستان میگیره باز مثلا بعد یک تأخیری خدمت دوستان جواب را بدم مراجعه یا سوال بعد از این سرقه باشه. شماره را دوستانی که بخوام یادش بکنن 915-101-38-12
شمارش هم لو رفت مشهدی هستن. بله 915 بله
915-101-38-12
معمولا مشهدی ها معروفن که ادبیاتشون قویه. حالا ما جای محمد آبادی رو که انتخاب کردیم که علاوه بر اصل شهرت خب واقعا هم ادبیاتشون قوی هستش و در جهات دیگه هم که از فضلا هستن و از فضلای درس خارج هستن و بسیار خوب قابل استفاده. بله
اگر که گروه ها تشکیل شد دوستان اونجا اعلام بکنن نفراتشون و مثلا حالا باز بین خودشون یه نفر به عنوان سرگروه اعلام بشه که مشکلایی که در طول مباحثات برخورد می‌کنن و ایشون مکلف باشه مطرح بکنه، اگر احساسشو به درد همه میخوره مثلا تو گروه قرار داده بشه، اگر نباز به صورت فردی برایشون جوابش ارسال بشه، اگر هم باز با توجه به تجربه اندکی که ما داریم تو تدریس ادبیات و اینها نکاتی بود که تونست کمک‌کار رفقا باشه، باز توی گروه به اطلاع همه رفقا ان شاء الله خواهد رسید. بنده عرض بیش از این نکنم. سلام علیکم.
خواهش.